درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوسری گرامی هستم با یک برنامه تقریبا متفاوت در مورد دستگیری پاول دروف در فرانسه. چون دکتر نوسری هم در فرانسه هستن، گفتم شاید اطلاعات بهتری داشته باشن، ازشون خواهش کردم که بیان و به ما اطلاعاتشون با ما به اشتراک بگذارن، ببینیم که چه خبره، چی شد که تو فرانسه پاول دروف رو دستگیر کردن و یه خود راجع به این ماجرا با هم یه گفتگویی داشته باشیم. میرو بشه دکتر نوسری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران. خوشحال هستم که تونستم دوباره در خدمتتون باشم. یک بار دیگه هم معذرت میخوام که با اینطوری اومدم خدمتتون.
سپاسگزارم دکتر از اینکه در مسافرتتون وقت دادیم به ما و چون موضوع مهمی بود خیلی ازتون سپاسگزارم که بازم دعوت برام قبول کردیم. خب توی فرانسه این آقای پاول دروف دستگیر شد و یه سری اتهامات خیلی گنگ کلی مطرح شده که به نظر من زیاد درست است. میخوام ببینم که در مطبوعات فرانسه چه باستابی داشته و چی میگن اونجا راجع به این موضوع.
ببینید تلگرام حدود 1 میلیارد عضو داره، به ویژه در ایران، در اوکراین، در روسیه که کمتر مخالفین، و در برزیل و کمتر در اروپا. ولی چرا اروپا یکو و چرا فرانسه یکو بهش برخورده؟ این موقع مهم هست. یه دلیل جالب داره. از سال 2014 تا سال 2017 ماکرون و گروه ماکرون روی تلگرام با هم ایجاد ارتباط میکردن، نه یکی دو بار یا صدها بار، هزاران بار پیش از این که ماکرون رئیس جمهور فرانسه باشه، و تمام این گفتگوها در سرور تلگرام هست، از تلگرام استفاده میکردن چون تلگرام این شهرت رو داشته که قابل دسترسی نیست. حالا آقای ماکرون رئیس جمهور هنوز نشده و این سرور در دبی هست در امارات. حالا دو حالت وجود داره، یا اینکه خود این آقای دوغوف اینو به عنوان برگ برنده رو کنه، دستش پره دیگه، که این کارو نخواهد کرد چون در کاراکترش نیست، اصلا شهرتش روی این مسئله است که وا نمیده، یا اینکه امارات این کار انجام بده، امارات فرانسه رو زیر فشار بگذاره. برای این مسئله واقعا اون طوری نیست که در رسانه ها شنیده میشه و یک قانون اینجا گذشته شده به نام DSA که برای به اصطلاح حفاظت از این صفحات مجازی است، دیجیتال به اصطلاح. اما این شامل حال همه میشه، چرا فیسبوک نه، چرا یوتیوب نه، چرا تیک تاک نه، چرا به ناگهان تلگرامی که به اون صورت در فرانسه یا کشورهای اروپایی حضوری نداره نسبت به سایر پلتفرم ها. فرودگاهی در فرانسه هست به نام بورژه، یکی از قدیمی ترین فرودگاه های دنیاست. سال 1919 تأسیس شده، که به شما یک ایده بدم افشین گرامی که قدمت این فرودگاه کجاست. و تا زمانی که فرودگاه اغلی در پاریس ایجاد نشده بود تنها فرودگاه بین المللی بود در پاریس در فرانسه. و شهرت این فرودگاه به ویژه به خاطر چارلز لینبرگ است، یک جوان خلبان 25 ساله امریکایی، 25 ساله، که در سال 1927 حدود 100 سال پیش تک و تنها با یک هواپیما از نیویورک بر فراز اقیانوس اطلس پرواز میکنه و در پاریس و در همین فرودگاه بورژه زمین مینشینه. و جالب هست دیر هنگام به پاریس میرسه، اون موقع هم که جی پی اس و این حرفا نبوده، و شانس بیاره این فرودگاه رو پیدا میکنه. این فرودگاه در 11 کیلومتری پاریس هست و چارلز لینبرگ زمانی که به پاریس میرسه چراغ‌ها رو دنبال میکنه، چراغ‌ها رو دنبال میکنه و مردم هم نورانی کرده بودن این فرودگاه رو در انتظار این آدم بودن که پس از 33 ساعت پرواز یک دست سرانجام به 33 ساعت و جالب هست شب قبلش هم نخوابیده بوده به خاطر هیجان بالا. 33 ساعت به اضافه چند دین ساعت دیگه، یک سفر جانانه است، یک سفر شاید یکی از سرشناسترین پروازها باشه و 25 سال سن داشته سال 1927. اما امروز این فرودگاه مختص ثروتمند هاست. همینطور همه ساله یک شو بزرگ در این فرودگاه برگزار میشه برای خرید و فروش آخرین جت ها، آخرین هلیکوپتر ها، آخرین هواپیما ها. یک شو بسیار سرشناس. همینطور یک موزه سرشناس داره. پاول دوغاف هم در سفر خودش از باکو در این فرودگاه به زمین می نشینه. این آدم دارای 4 ناسیونالیته است: روس، فرانسه، دبی و کارائیب. و همین آقای مکرون ترتیبی داد که در سال 2021 ناسیونالیته فرانسه رو بگیره، گرچه به زبان فرانسه هیچ آشنایی نداره. اما جالب هست این ناسیونالیته رو خود گروه مکرون به دوغوف میدن. دوغوف یک برادری داره به نام نیکولا که اون مغز متفکر واقعا این صفحات مجازی دوغوف هست، از یکی از بهترین دانشگاه های ریاضیات فارغ التحصیل شده، بسیار فرهیخته است، بسیار هوشمند هست در زمینه کاری خودش. بنابراین شما دوتا برادر واقعا فرهیخته دارید و استثنایی و شجاع. و شجاع چون برای نخستین بار پوتین از دوغوف میخواد که نام برخی از آدمها رو رو کنه که در این صفحات مجازی ایجاد ارتباط میکنن یا صحبت میکنن، که خودداری میکنه و روسیه رو ترک میکنه. و چرا تلگرام اینقدر مهم هست؟ چون تلگرام این شهرت رو داره که دست کسی رو رو نکرده و از اون طرف شما میتونید تا حدود 200,000 نفر رو یک جا جمع کنید و برای اونها سخنرانی کنید. یعنی این امکان کمتر پیش میاد برای سایر صفحات. و ببیشه حالا سوای این که اینها تمام گفتگوهای ماکرون و دار و دسته ماکرون و خانواده ماکرون رو دارن برای 2014 تا 2017، همینطور در مورد یوکرین، همینطور در مورد روسیه. یعنی زمانی که جنگ یوکرین آغاز میشه نظامی های یوکرین چون اعتماد دارن به تلگرام از این استفاده میکنن برای گفتگوهای خودشون. و میدونید که نظامی های یوکرین و دولت یوکرین و برخی از اعضای دولت زلنسکی به شدت فاسد هستند و برخی از اونها بازداشت هم شدند. و خود من، تجربه شخصی خود من، همین دوروبر خود من الان در فرانسه هستم که چقدر دوستانی دارم که واسه من تعریف میکنن که این یوکرینی ها هنوز هم وارد فرانسه میشن، چه دست و دل بازی هایی میکنن، چه خانه های زیبایی در جنوب فرانسه خریداری کردن. اما در هر صورت روی هم رفته برداشت من این هست که این آدم اطلاعات زیادی داره. تنها به این سادگی نیست که خواستن یک تنبیه بکنن. و از اون طرف آقای ماکرون ادعا میکنه که قوه قضایی ما از مجری جداست و من هیچ دخالتی در این کار نداشتم، که امکان نداره. ماکرون طبق معمول یک دروغگوست.
متخصص تو ایران هم میگن دیگه. همه این خاتمی میگفت، اونم روحانی میگفت که قوه قضاییه مستقله. دقیقا یعنی میخوام بگم که از کجا به کجاست. اینا همش مثل همن، یه جنسن همشون. بله. گوش میکنیم
کاملا. بله. کاملا. ببینید این برداشت من واقعا این هست که اینو یک جورایی غافلگیر کردن و اینکه شانتاژ بکنن. و من خودم حس میکنم که همه بر میگرده به یک به اصطلاح داده هایی که این از این همه آدم داره در یک مقیاسی که تاریخ بشریت تا به حال به خودش ندیده و تک تک اون واژه ها، تک تک اون گفتگوها این روز اول حس شدن. میدونید که شما چیزی رو نمیتونید در صفحات مجازی غیب کنید، غیب نمیشه. و جالب اینجاست که این آدم اونها رو در دبی نگاه داشته و دبی ها هم امارات هم تا به حال وا نداده، گرچه غیر مستقیم یک تهدیدهایی کردن. از اون طرف در مورد یوکرین هم همینطور هست. یعنی شما تصورش رو بکنید، گفتگوهای صورت میگیره میان نظامی ها و همینطور نظامی های اروپایی و آمریکایی و نظامی های یوکرین، و این آدم در مورد اونها یا تشکیلات این آدم در مورد اونها آگاه هست. برخی هم اینطور حس میکنن که این یک پیامی هست که اینها دارن میفرستند واسه ایلان ماسک. پیامی است برای ایلان ماسک، یعنی تارگت اصلی ایلان ماسک هست. چون میدونید که ایلان ماسک یک شخصیت متفاوت هست و برخلاف جف بیسوس در آمازون که یک نوکیس است، یک تازه به دوران رسیده است مثل این آقازاده های ما، یا در مقابل مارک زاکربرگ که اون هم یک نوکیس است، ایلان ماسک از جنس دیگری است. اسپرگر هم هست، فرمی از اوتیسم هست، هوش بالایی داره، فارغ التحصیل فیزیک هست، حتی در رشته پی اچ دی در استنفورد قبول شد، یعنی که آدمی هست که باسواد هست. اما او هم مانند دوغوف برگ برنده های در دستش هست، به این سادگی نمیشه با اون شوخی کرد. یکی از برگ های برنده دست او ستارلینک هست. حالا ستارلینک کجاست؟ در یوکرین. یعنی اگر ایلان ماسک ستارلینک رو قطع کنه، ارتباط کاملا از هم خواهد پاشید، سرنوشت جنگ دگرگون خواهد شد. و دومین برگ برنده در دست ایلان ماسک سپیس ایکس هست. میدونید که سیستم فضایی امریکا به شدت نیازمند به سپیس ایکس هست از سوی ایلان ماسک. حالا اگر خاطرتون باشه، ما شبیه به این رو داشتیم در زمان جولیان آسانج، شبیه به این رو داشتیم در زمان ادوارد سنودن. اونها هم زمانی که رو کردن، اونچه که پشت پرده میگذره، به شدت به دنبال اونها رفتن. بنابراین آدم های مانند ایلان ماسک یا مانند دوغوف یک تجربه دارن، تجربه جولیان آسانج، یعنی میدونن که حتی اگر شما واقعیت رو آشکار کنید، ویکیلیکس معتبر بود، هزاران و هزاران و هزاران سند رو رو میکردن، معتبر بود، اما دید که چه به روزگار این آدم آوردن. بنابراین من خود من حس میکنم که هم ایلان ماسک و هم دوغوف برگ های برنده زیادی در دست اونهاست. بنابراین برگ برنده در دست دوغوف ماکرون هست، ماکرون رو در دست های خودش داره. 2014-2017 تمام ارتباطات این آدم، چی گفتن، چه اتفاقی افتاده، پشت پرده چی میگذشته، شما تصورش رو بکنید. اون موقع هم اینا تجربه ای نداشتن، تو این خونه و اداره و اینا نشستن دارن با هم صحبت میکنن، حتی ممکنه خود اونها یادشون نباشه چی گفتن. و یکی هم خب همون ستارلینک در یوکرین هست و سپیس ایکس برای آقای ایلان ماسک.
بله، به هر حال این داستان اشاره کردیم به اسنودن و آسانج و اینا، که اینا هم دقیقا دیگه به نوعی دسترسی پیدا کردن به اطلاعات سری نهادهای امنیتی. حالا داستان داره که آسان چجوری دسترسی پیدا میکنه، خود اسنودن که اصلا کار میکرده برای یکی از این شبکه هایی که خب دولت میاد استخدام میکنه یه سری کمپانی هایی رو که به صورت کانترکتور، این هم کارمند یکی از اون کانترکتور ها بوده. و بعد به هر حال وقتی میبینه که چه واقعا کسافتکاری اون پشت داره اتفاق میفته، نمیتونه وجدانش قبول نمیکنه که ساکت بشه، حرف میزنه. و اتفاقا اوبامایی که اینقدر در واقعا میگفتن مردم ایران مسخره میکنن که خمینی رفت تو ماه، الان برای یه سری اوباما تو ماهه. اوبامایی که سمبل جایزه صلح نوبل بهش دادن، میره اسنودن رو دستگیر بکنه، میفته دنبال دستگیری اسنودن و اسنودن پناه میبره به پوتین. یعنی شما اوضاع رو ببینید چه خبره که از دست اوباما بعد در بره پیش پوتین قایم شه. و به هر حال این ماجرا، اشاره کردیم به برادر آقای دروف که برادرش واقعا یکی از این قهرمان های المپیاد های ریاضی که میذارن تو دنیا، نفر اول بوده، مال 60 سالی، خودش تو این مسابقه با تاکر کارلسون میگه. و بعد اون دقیقا مغز متفکر یه شبکه های اجتماعی مثل شبیه، یعنی در حقیقت فیسبوک شاید ایدهش از این دزده باشن، از دیکی دزده باشن، یه چیزی به اسم دیکی درست میکنن در روسیه که خیلی معروف میشه و خیلی از تظاهرات هایی که در روسیه، اوکراین و قزاقستان انجام میشه وسیله این دیکی انجام میشه. بعد دولت روسیه میاد، حالا طبق گفته های خود دروف، میاد به اینا میگه که آقا یا بیاین با ما همکاری کنین، یا اینکه بیاین که بعد بری، بعد این کمپانی رو بدی و ما امضا کنی بری. و این دروف همین کارو میکنه، یعنی نمیره همکاری بکنه، که اینو اتفاقا تاکر کارلسون مقایسه میکنه با این آقای زاکربرگ و بقیهشون. حتی جک دروسی و اینا که همشون همکاری میکنن با دولت آلمان. بذارم این چیزاشو، نامه هایی که همین کمپانی متا مال مارک زاکربرگ میاد همکاری میکنه با، و اینم در توییتر هم خلاصه اتفاقا با دولت بایدن و هریس خیلی همکاری میکنه. در توییتر هم یک کارزار یعنی راجع به این موضوع بایدن هریس نزدیک تا دیشب نزدیک 350 هزار تا توییت در این خصوص زده شده بود که عدد بالایی هست توی همین دو سه روز گذشته، و دقیقا همه دارن راجع به این ویدیوی مارک زاکربرگ و اینکه چطور مارک زاکربرگ خودش اعتراف میکنه که همکاری.
All right, well, doctor, I strongly agree that we need somewhat of a reset here.
و این به نظر من این موضوع مهمی هست، یعنی برمیگرده باز به همون آموزشی که ما قبلا خیلی با هم صحبت کردیم که خب این پاول دروف چجوری آموزشی ده، چجور آدمی شده، و زاکربرگ و بقیه اینه که در آمریکا توی دانشگاه‌های معتبر آمریکا مثل MIT و هاروارد درس خوندن. خب اوباما از هاروارد اومده بیرون، زاکربرگ هم از MIT اومده بیرون. خب اونجا چی یاد میدن به بچه‌ها؟ چطور اونجا بچه‌ها این نمیتونن وایسن روی این آزادی بیان و روی این ارزش‌های انسانی وایسن؟ خیلی راحت میفروشن. یعنی مثلا فرض کنید اپ‌های خیلی معروفی مهمی ساخته شد در آمریکا مثل اینستاگرام، مثل واتساپ، اینا رو همه رو یه کمپانی گنده‌تر اومد خرید ازشون. یعنی در حقیقت اون قدرتی که ازشون داشتن ازشون خریدن. مثلا ما عدداشو می‌دیدیم، چند میلیارد دلار مثلا صاحب اینستاگرام اینو فروخت به متا یا همین فیسبوک، و بعد دو مرتبه همینطور در مورد واتساپ. و این چند میلیارد دلارها به خاطر قدرتیه که این شبکه‌ها میتونن داشته باشن. به هر حال این اتفاق در مورد تلگرام نیفتاد. یعنی هر کاری کردن که یه جوری اینا رو وارد این چرخه خودشون بکنن که بتونن کنترل داشته باشن، نشد و اینا مقاومت کردن. و اتفاقا تو مصاحبه با تاکر کارسون میگه این آقای دروف، توضیح میده که چطور در آمریکا FBI میاد سراغش. حالا من میذارم اون تیکر، ولی قبل از اون بگم که این FBI یه پوششه. وقتی که ببینید FBI پلیس داخلی آمریکاست، یعنی مثلا فرض کنید یه قاتل زنجیره‌ای در ایالت‌های مختلف داره قتل انجام میده دیگه، این از پلیس لوکال میاد بیرون دنبال کردن، میره در زیر دست FBI تا FBI پیدا کنه. یا اینکه مثلا شبکه پخش مواد مخدره میفته دست یه جوری FBI داخلش میشه، چون تو ایالت‌های مختلف چیز میشه. ولی مثلا یه موضوعاتی که ربط به سیاست خارجه داره همون CIA، FBI نیستین. FBI یه پوششه، چون CIA ترسناک اسمش و نمیخوان اسم CIA به کار ببرن، میگن FBI بوده. حالا بریم گوش بدیم یه دقیقه صحبت‌های این آقای پاول دروف در مورد اینکه در آمریکا هم به ایشون از ایشون خواستن که همکاری کنه.
We get too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give you an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, whatever they are called.
The US government should hire your engineer?
That's my understanding. That's what he told me.
To write code for them or to break into Telegram?
They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, you know, on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors.
Would allow the U.S. government to spy on people who use Telegram?
The U.S. government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it.
به هر حال در آمریکا هم یعنی داشت توضیح میداد. اولش تو همین مصاحبه با تاکر کارسون میگه که کشورهای مختلفی رو امتحان میکنه برای اینکه اصلا بیسش رو بذاره اونجا. اول آلمان رو میره، بعد چند تا کشور دیگه اروپایی رو امتحان میکنه، بعد میاد سان فرانسیسکو در آمریکا که تمام میدونیم سیلیکون ولی مثلا مهد همه این های تک ها هست، و اونجا هم میبینه نمیتونه، یعنی قوانین دست و پاگیر این کشورها و نوع برخورد خود دولت‌ها طوریه که این آدم احساس راحتی نداره و آخر سر میره به سراغ دبی. یعنی شما نگاه کن، این جهان اوله، اون جهان سومه یه جورایی مثلا. و یعنی این دموکراسی و آزادی ببینید به کجا رسیده که یه همچین آدمی نمیتونه کارشو درست انجام بده، نمیتونه با وجدانش کنار بیاد توی این همین کشور اروپایی یا آمریکا و اینا. به هر حال میره به دبی و فعلا در دبی هست. این میخواستم این توضیحات رو بدم. و این خبری که شما دادین واقعا خبر دست اول بود که مکرون یه جورای خودش درگیر هست در این اتفاق و اینی که این آقا رو دستگیر کردن. به نظر من میخوان تحت فشار بذارنش که وارد این چرخه بشه که بیاد قبول کنه و این بکدور یا اون در پشتی رو باز کنه برای اینا تا اینا بتونن دسترسی داشته باشن، چون کنترل این موضوع خیلی مهم هست، اینی که بتونن هر وقت خواستن سانسور کنن. من به عنوان کسی که استفاده میکنم همه این شبکه‌های اجتماعی رو، همچه فیسبوک که اصلا افتضاحه، فیسبوک، اینستاگرام، حالا باز یوتیوب یه خورده آزادتره، ولی واقعا تلگرام آزادترین شبکه اجتماعی که در دسترس هست به نظر من تلگرام هست و شاید به همین دلیله که میخوان این رو هم وارد اون چرخه بکنم. به نظر من شما اگه صحبتی دارین گوش میکنیم دکتر جان.
فقط میخواستم اضافه کنم که ببینید چقدر که دروغ گفتن در مورد کووید 19، چقدر که همه ما رو سانسور کردن و چقدر که هم‌میهنان ما دل به اینها بسته بودن. حالا خود این آقای فیسبوک میاد اعتراف میکنه که ما خبرهای صحیح رو غلط اعلام میکردیم و خبرهای غلط رو صحیح اعلام میکردیم. خود این، و امیدوار هستم یک درسی باشه برای همه ما، برای هم‌میهنان ما. و بسیاری از هم‌میهنان ما گاه پرسش میکنن که زمانی که ما از امپراتوری مالی صحبت میکنیم، سازمانهای اطلاعاتی و رسانه ها، خب رسانه ها همین ها هستن دیگه، فیسبوک، یوتیوب، برای شستشوی مغز شما و برای سرکوب کردن نظر مخالف. و شرکت های بزرگ شرکت هایی هستن، بلک راک هست، وانگارد هست، مکنزی هست. حالا شما زمانی که به آقای اوباما سری میزنید، زمانی که به آقای بایدن سری میزنید، به خانم کامالا هریس سری میزنید، به آقای ترودو سری میزنید، به آقای ماکرون سری میزنید، حضور این شرکت ها رو همه جا میبینید. اینجاست که چرا روی این آدم اینقدر حساسیت هست. اما من هنوز هم فکر میکنم که برگ های برنده‌ای در دست او هست و اگر سری بزنیم به شخصیت او و کاراکتر او، بعید هست که در این 96 ساعت وا بده، چون طبق قانون فرانسه تا 96 ساعت میشه اون رو نگاه داشت، هنوز در بازداشت نشده، در بازجویی است، قانونا هنوز بازداشت نشده، در بازجویی است تا ببینیم نظر قاضی چه خواهد بود. حالا طبق این قانون DSA که در اروپا است، دیجیتال اکت، یک تعدادی باستی از آستانه بگذره تا این قانون اجرا بشه و اون آستانه 49 میلیون عضو است، در حالی که در اتحادیه اروپا ما داره 46 میلیون عضو هستیم. بنابراین از لحاظ قانونی میبینید که انگلستان، آلمان ها، لهستانی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها، چرا اونها اینقدر علاقه مند نیستن به بازداشت آقای دروف؟ چرا فرانسه؟ بنابراین میبینید که واقعا از لحاظ قانونی هم دست و پاشون بسته است. این کاملا یک تصمیم سیاسی بوده.
بله خیلی جالبه واقعا این، یعنی هنوز این اتهامات خیلی گنگ هست. و آیا واقعا حالا به نظرتون ما میتونیم امیدوار بشیم به سیستم قضایی مستقل فرانسه که به هر حال طبق قانون خودشون عمل بکنن؟ تا الان که حالا اینجوری که شما میگید قانونی نبوده دستگیری، حتی بازداشت دروف، ولی آیا میشه مثلا روی اون 96 ساعتی که گفتین حساب کرد که اینا مثلا بعد از این مدت آزادش بکنن دروف رو و نتونن نگهش دارن؟
بله ببینید، تا 96 ساعت میشه این رو نگه داشت. بازداشت نشده، دارن مورد بازجویی قرار گرفته. بعدش بایستی که قاضی بیاد و یک اتهام درست حسابی با سند و مدرک بزنه. و چون این توانایی واقعا وجود نداره، دست و پاشون واقعا بسته است، دست و پای اونها بسته است، بنابراین دیر یا زود مردم متوجه خواهند شد که قوه قضاییه واقعا استقلال نداره. امروز ما بایستی ساده بین باشیم که فکر کنیم قوه قضاییه دارای استقلال هست. شما نگاه کنید به آقای سارکوزی، مگه آقای سارکوزی زد و بند نداشت با پسران قذافی؟ آخر کار هم سرویس‌های اطلاعاتی آقای سارکوزی قذافی رو کشتن. اون چه که در یوتیوب و اینها نگاه میکنید واقعیتی نداره. آقای سارکوزی نقش مستقیم بازی کرد در سربنیز کردن قذافی تا آشکار و برملا نشه. یا انفجاری که در زمان فرانسوا میتران رخ داد که فرانسوا میتران در کار گذاشتن اون بمب‌ها تصمیم گیری مستقیم گرفته بود. یا چرا راه دور برید در قتل دکتر شاپور بختیار؟ در قتل دکتر شاپور بختیار دولت فرانسه دخالت داشت. بنابراین اینکه قوه قضاییه واقعا استقلال داره، در جاهای استقلال داره. زمانی که اون آدم گنده ها وارد میدان میشن همه چیز فراموش میشه، همه چیز به کل واقعا فراموش میشه.
نه یعنی میتونیم امیدوار باشیم که اینو آزادش بکنن دروف رو، یعنی مثلا اگه یه پاپوش جدید براش درست کردن و گفتن نه مثلا این اتهام داره، میتونن از این کارا بکنن تو فرانسه الان بیان علکی مدرک سازی بکنن یه چیزی بسازن براش؟
نه چون برگ برنده دستش هست.
بله آها،
ما گردن ماکرون در دستش هست.
عجب.
اما واقعا چقدر خوشحال هستم که این فیسبوک واقعا دستش رو شد، یا یوتیوب که چگونه همه رو در زمان کووید 19 سانسور میکنن. و چقدر خوشحالم که رک و پوسکنده اعلام کرد کووید 19 در دوران کرونا سانسورهایی که کردن، دروغهایی که گفتن و راستگویانی رو که داغون کردن به راستی. چقدر آدم ها که شغلشون رو از دست دادن، چقدر آدم ها که خودکشی کردن، چقدر آدم ها که جان خودشون رو از دست دادن. یعنی میخوام بگم که اینا راه ندارن و آگاهی راز پیروزی ماست. آگاهی راز پیروزی ما، کسی دلش واسه ما نسوخت. من همیشه گفتم ما تنها هستیم و چه بهتر، چون خرد جمعی، خرد همگانی حریف همه اینها خواهد شد. و ببینید فردا چه کار خواهند کرد. حالا فرض کنید تمام این صفات مجازی در اختیار دولت ها باشه یا شرکت های بزرگ، امپراتورهای مالی، در هر صورت هر اتفاقی که بیفته ما واسه خودمون و بچهای خودمون رو مجهز کنیم، به اونها آگاهی بدیم، اونها رو واکسینه کنیم در برابر سوء اطلاعات. آگاهی برنده میشه، فرهنگ واقعا پیروز میشه. ممنون هستم، چقدر خوشحال هستم که تونستم امروز در خدمت شما و بینندگان شما باشم. یک بار دیگه واقعا عذرخواهی میکنم به خاطر سر و وضع اینطوری اومدم در خدمت شما.
خواهش میکنم. نه، ما از صحبت های شما همیشه استفاده میکنیم و لذت میبریم از اینکه با شما هستیم. ما یک برنامه دیگه هم بعد با هم داشته باشیم در مورد اینکه آقای رابرت کندی، حتما شنیدین سخنرانی که کرد در آریزونا، و صحبت از این بود که میتوکندری ها درست کار نمی کنن، دیسفانکشن شدن، و میخواستم اینو از شما به صورت علمی بسام توضیح بدین که یعنی چی میتوکندری دیسفانکشن شده، یعنی چی و اینکه چرا این اتفاق میفته، چه واقعا تغذیه چه اثری میتونه داشته باشه توی این از کار افتادن میتوکندری های تو سلول ها. پس سپاسگزار دکتر جان و تا دیداری بعد. بدرود.
تا دیداری بعد. امید دیدار.
بدرود.